بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش میگوید کنگره آمریکا باید لایحه دولت را برای مهار بحران مالی تصویب کند. رئیس کمیسیون اروپایی خواهان همکاری مالی مستحکمتر میان کشورهای اتحادیه اروپا شد. سولانا آغاز مأموریت نظارتی اتحادیه اروپا در گرجستان را خوب توصیف کرد. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 11 مهر ماه سال 1387 هجری شمسی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. مریم منظوری.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به سنای آمریکا گفت لایحه 700 میلیارد دلاری اصلاح شده دولت برای مهار بحران مالی را بسیار جدی بگیرد و آن را تصویب کند. جورج بوش به خبرنگاران گفت که وی اطمینان دارد که این لایحه چهارشنبه در سنای آمریکا به تصویب خواهد رسید. سناتورها باراک اوباما و جان مکین نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای شرکت در رأی‌گیری روز چهارشنبه به واشنگتن بازگشتند. جورج بوش گفت لایحه اصلاح شده دولت برای مهار بحران مالی روز جمعه آینده در مجلس نمایندگان آمریکا به رأی گذاشته خواهد شد. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی میگوید دولت‌های اروپایی لازم است ضمن تلاش برای برقراری ثبات در نظام‌های مالی همکاری نزدیکتری با هم داشته باشند. آقای باروسو روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری گفت دولت‌ها در زمینه کمک‌های فوری به بانک‌های گرفتار و یافتن راه حل‌های بلند مدت‌تر برای برقراری اعتماد کامل لازم است با هم کار کنند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نظارت شدیدتر بر معاملات بانکی در سراسر اروپا و نیز وضع معیارهای جدید برای ارزیابی خطر سرمایه‌گذاری را خواستار شده است. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید مأموریت نظارتی اتحادیه اروپا در گرجستان به خوبی آغاز شده است. حدود 200 ناظر اتحادیه اروپا روز چهارشنبه عملیات خود را در گرجستان آغاز کردند. نیروهای روسیه قرار است تا 10 اکتبر از محدوده‌های حائل پیرامون مناطق جدایی‌خواه اوستیای جنوبی و ابخازیا خارج شوند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا قرار است روز چهارشنبه با فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان ژنرال دیوید مک‌کیرنان دیدار کند. نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با شورشی در حال رشد در افغانستان روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در سال جاری میلادی تا کنون دست کم 221 سرباز خارجی که بیشتر آنها آمریکایی بودند در افغانستان کشته شدند. ایالات متحده مسئولیت بیشتر اعراب سنی در حال نبرد با القاعده را به دولت عراق تفویض کرده است. تحویل مسئولیت تمامی شبه نظامیان عرب سنی ضد القاعده که 100 هزار نفر هستند با واگذاری مسئولیت 54 هزار نفر از آنها در استان بغداد آغاز شده است. دولت عراق که از مدت‌ها پیش خواهان در اختیار گرفتن مسئولیت این نیروها بود، ماه اوت گذشته با ارتش آمریکا در این خصوص به توافق رسید. و در دیدارهای جام جهانی فوتسال در برزیل، تیم ملی فوتسال ایران در حالی که با 3 گل از اسپانیا پیش بود، در نیمه دوم با دریافت 3 گل از مدافع عنوان قهرمانی جهان تن به تساوی داد. اسپانیا با وجود در اختیار داشتن توپ و میدان در نیمه اول، اسیر ضد حملات ایران شد و ظرف 12 دقیقه 3 بار دروازه‌اش فرو ریخت.
مریم منظوری تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. اما گزارش‌های مجله نیمه شب. در آمریکا در آستانه مناظره تلویزیونی معاونین نامزدهای ریاست جمهوری، نظرسنجی‌ها در چند ایالت مهم از پیش افتادن اوباما از مک‌کین حکایت می‌کنند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بار دیگر تلاش‌های دیپلماتیک را بهترین راه مقابله با جمهوری اسلامی خواند. دولت آمریکا به شورای غیر انتفاعی ایرانیان و آمریکاییان اجازه فعالیت رسمی در ایران داد. گفتگویی داریم با رئیس این شورا. این گزارش ها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. نظرسنجی ها حاکی‌ست باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند ایالت کلیدی موسوم به سوینگ استیتس از رقیب خود جان مک‌کین پیش افتاده است. بسیاری از تحلیلگران سیاسی آمریکا بر این باورند که در نخستین مناظره تلویزیونی دو نامزد که هفته پیش برگزار شد، باراک اوباما تأثیر مطلوبتری را بر مردم آمریکا گذاشته است. در همین حال نخستین و تنها مناظره تلویزیونی معاونان نامزدهای ریاست جمهوری فردا شب برگزار می شود. نادر وکیلی در واشنگتن گزارش می دهد.
یک نظرسنجی جدید که پس از نخستین مناظره دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا به عمل آمده نشان می دهد، باراک اوباما در ایالت‌هایی که در گذشته هم به دموکرات‌ها و هم به جمهوری‌خواهان رأی دادند، از رقیب خود پیشی گرفته است. این ایالت‌ها که می‌توانند نقش کلیدی در نتیجه انتخابات 4 نوامبر داشته باشند، عبارتند از اوهایو، فلوریدا و پنسیلوانیا. بر اساس این نظرسنجی جدید، پشتیبانی از اوباما در آخر هفته گذشته و درست در آستانه مناظره دو نامزد معاون ریاست جمهوری به بیش از 50% رسیده است. سه ایالت مذکور که تا به حال نشان می‌داد سناتور اوباما کمی از رقیب خود عقب‌تر و یا در بهترین شرایط مساوی با او بود، مجموعاً دارای 68 رأی الکترال از 270 رأی است که هر کدام از نامزدها برای راه یافتن به کاخ سفید به آن نیاز دارند. و در حالی که فقط 5 هفته به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است، مهمترین مسئله مردم اوضاع آشفته مالی آن کشور است که در نتیجه آن تعداد زیادی از مردم به علت عدم توانایی پرداخت وام‌های مسکن، خانه و برخی دیگر مشاغل خود را از دست داده اند. بهای گزاف مواد سوختی و بنزین و همچنین از دست رفتن ذخیره پسندازی مردم از جمله عوامل دیگری است که اوضاع اقتصادی آمریکا را دشوارتر و پیچیده‌تر کرده است. در همین حال هر دو نامزد ریاست جمهوری و در اوج مبارزات انتخاباتی تلاش دارند تا دست کم کنگره را تشویق به تصویب تضمین مالی 700 میلیارد دلاری نمایند، زیرا هر دو نامزد تحت فشار رأی دهندگانی قرار دارند که از زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت شاهد چنین بحران مالی نبودند. سناتور اوباما در همین زمینه گفت:
It's not a time for politicians to concern themselves with the next election. It's a time for all of us to concern ourselves with the future of the country that we love. This is a time for action.
اکنون زمان آن نیست که سیاستمداران نگران انتخابات بعدی باشند، بلکه باید نگران آینده کشوری باشیم که همگی آن را دوست داریم. سناتور مک‌کین نیز از کنگره خواست تا هر چه زودتر لایحه تضمین مالی را تصویب کند.
I call on Congress to get back obviously immediately to address this crisis.
من از نمایندگان کنگره می‌خواهم تا هر چه زودتر و فوراً به صحن کنگره بازگردند تا با این بحران برخورد قاطع نمایند. سناتور مک‌کین در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
Our leaders are expected to leave partisanship at the door and come to the table to solve our problems.
از رهبران کنگره انتظار می‌رود که مواضع حزبی خود را پیش از نشستن بر سر میز مذاکرات کنار بگذارند و مشکل اصلی کشور را حل نمایند. از سوی دیگر سارا پیلین فرماندار آلاسکا روز گذشته در محل مسکونی جان مک‌کین در ایالت آریزونا حضور یافت تا خود را برای مناظره فردا شب با سناتور جو بایدن آماده سازد. بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز قرار است به فلوریدا سفر کند تا به جمع‌آوری نیروهای تازه نفسی در حزب دموکرات اقدام نماید، نیروهایی که بتوانند در 3 ایالت اوهایو، فلوریدا و پنسیلوانیا که به جبهه اصلی کارزار انتخاباتی موسوم شده‌اند جان تازه‌ای بخشد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده طی سخنرانی در دانشگاه دفاع ملی آمریکا ضمن اظهار نظر در مورد روابط سرد واشنگتن تهران گفت که تلاش‌های دیپلماتیک بهترین شیوه برای مقابله با جمهوری اسلامی است. رابرت گیتس در سخنرانی خود پیرامون استراتژی دفاع ملی آمریکا همچنین به گوشه‌هایی از گفتگوهای پشت پرده با مقامات دولت موقت انقلاب اسلامی در دیدار سال 1358 الجزیره اشاره کرد و تیان گفت که خواست اصلی مقامات انقلابی در آن زمان تحویل محمد رضا شاه پهلوی به رژیم تازه بود، اما مشاور امنیت ملی کاخ سفید به آنها یادآوری کرد که چنین کاری با اصول ملی آمریکا مغایرت دارد. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
موضوع سخنرانی آقای گیتس به تشریح استراتژی دفاع ملی آمریکا اختصاص داشت که طی آن با شرح روند توقف ناپذیر مدرنیزه کردن نیروهای مسلح ایالات متحده به سیاست‌های واشنگتن در قبال کشورهای گوناگون و مناطق حساس جهان نیز اشاره کرد و در مورد سیاست آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران و احتمال بهبود روابط تهران واشنگتن گفت: من طی 30 سال گذشته در پی یافتن افراد میانه‌رو در ایران بودم و در نخستین دیداری که مقامات عالی آمریکا با کادر رهبری انقلابیون ایرانی به سال 1979 و به عبارتی 1358 خورشیدی در الجزایر صورت گرفت شرکت داشتم. رابرت گیتس افزود در آن دیدار نخست وزیر، وزیر دفاع و وزیر امور خارجه رژیم انقلابی شرکت داشتند و برژینسکی رئیس شورای امنیت ملی آمریکا نیز برای شرکت در 25 سالگرد انقلاب الجزایر در آن کشور به سر می برد و من نیز همراه او بودم. او از من خواسته بود که از این گفتگوها یادداشت بردارم. برژینسکی در آن ملاقات گفت که ما انقلاب شما را خواهیم پذیرفت، دولت شما را به رسمیت خواهیم شناخت و ما تمام سلاح‌هایی را که قرارداد فروشش را با شاه امضا کرده ایم به شما خواهیم فروخت. ما در مرزهای شمالی کشور شما دشمن مشترکی داریم که البته اشاره به اتحاد شوروی بود. برژینسکی گفت ما می توانیم در آینده با یکدیگر همکاری کنیم. وزیر دفاع ایالات متحده در ادامه اضافه کرد که پاسخ آنها به این پیشنهادها این بود که شاه را به ما تحویل دهید و در این هنگام بود که برژینسکی از جا برخاست و این پایان دیدار بود. 3 روز بعد انقلابیون سفارت ما را اشغال کردند و 2 هفته پس از آن 2 نفر از آن 3 مقام از کار خود برکنار شدند. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت که از آن تاریخ تا کنون دولت‌های آمریکا یکی پس از دیگری هر یک به شیوه‌ای در ایجاد رابطه با مقام‌های دولتی ایران گام برداشتند و جملگی ناکام ماندند. واقعیت این است که کادر رهبری جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تلاش‌های ایالات متحده برای پر کردن شکاف بین دو کشور تنگ این زمان طولانی انعطاف‌ناپذیر بودند. رابرت گیتس گفت: به نظر من کوشش هایی که ما به اتفاق متحدان خود و به همراهی روسیه و چین برای فشار آوردن به حکومت ایران جهت تغییر رفتار در قبال بقیه جهان به عمل بیاوریم احتمالاً بهترین راه است. وی همچنین با اشاره به گفتگوهای پیشین با نمایندگان جمهوری اسلامی افزود که دولت فعلی ایالات متحده حدود 4 سال پیش نیز پیشگام شد و گفتگوهای چندی با آنان صورت گرفت. در آن هنگام این نکته ابهام‌آمیز وجود داشت که آیا ایرانیان در عراق شیوه کمک به آرامش را پیش گرفتند یا خیر. در برخی موارد آنها کمک می‌کردند و در برخی جاها رفتار مخالفی داشتند. وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی خود در دانشگاه دفاع ملی به خطرهای ناشی از فعالیت‌های رژیم‌های سرکش و گروه‌های تروریستی در زمینه دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی نیز اشاره کرد و گفت: کره شمالی چندین بمب هسته‌ای تولید کرده و جمهوری اسلامی ایران نیز در پی راه یافتن به باشگاه اتمی است. کره شمالی در نهایت فقر به سر می‌برد در حالی که ایران بر روی دریایی از نفت نشسته است و این هر دو رژیم دارای نیروهای زمینی عقب مانده و تهاجمی و موشک‌های قاره‌پیما هستند و با شبکه‌های تروریستی و گروه‌های جنایتکار ارتباط دارند. ولی نقطه اشتراک این رژیم‌ها و سلول‌های تروریستی و نیز قدرت‌های تازه‌ای که سر بر می‌آورند این است که آموخته‌اند عاقلانه نیست که به مقابله مستقیم با ایالات متحده آمریکا برخیزند.
گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را می‌شنیدیم. دولت آمریکا به یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در آن کشور اجازه داده است که در ایران فعالیت رسمی داشته باشد. 3 دهه پس از ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران که در پی آن قطع رابطه سیاسی ایران و آمریکا را به دنبال داشت، مقامات واشنگتن در سال‌های اخیر در مخالفت با برنامه هسته‌ای ایران تحریم‌های گسترده‌ای علیه تهران برقرار کردند. با این حال اداره کنترل دارایی‌های خارجی وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا اکنون مجوز فعالیت شورای آمریکاییان ایرانیان در ایران را صادر کرده است. هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان در مسیر سفر به تهران توقف کوتاهی در دبی داشت. نیما تمدن از رادیو فردا در گفتگو با او می‌پرسد با مجوزی که دولت آمریکا صادر کرده است تاریخ آغاز بکار سازمان غیر انتفاعی شورای آمریکاییان ایرانیان در ایران چه زمانی خواهد بود؟ هوشنگ امیراحمدی در دبی.
نمیدونم، ما درخواست کردیم از دولت ایران که به ما اجازه بده که این دفتر رو بزنیم. درخواست ما الان داره بررسی میشه. ما خیلی امیدوار هستیم که در تحلیل نهایی دولت این اجازه رو به ما بده و فکر میکنیم که اگر این اتفاق بیفته به نفع ایران، به درک بهتری از کشور ما، امیدوارم در همین یه ماه آینده یه اتفاقی بیفته.
شما الان در دبی هستید و عازم تهران خواهید بود. آیا این سفر هم در ارتباط با همین اخذ مجوز تازه است از سوی دولت آمریکا؟ یعنی مثلا شما این مجوز رو همراه خود بردید که به مقامات ایرانی نشون بدید؟
ما این مجوز رو هم اکنون فرستادیم به ایران، ولی نه، من فقط برای این منظور دارم ایران نمیرم. من مدتی پیش برنامه دیدار از ایران رو داشتم، به خوشبختانه این مصادف شد با این مجوز و حالا هم که ایران میرم مطلب میکنم با کسانی که لازمه رایزنی بکنم.
کسانی که لازم هست احتمالاً در چه رده حقوقی قرار خواهند گرفت از نظر کارهایی که در حکومت جمهوری اسلامی ایران انجام میدن؟
من نمیدونم دستش. ما این درخواست کردیم، این درخواست رفته تو وزارت امور خارجه. وزارت امور خارجه احتمالاً در جاهای دیگه، شورای امنیت ملی یا وزارت ارشاد، به جاهای دیگه این جریان رو حتماً دنبال خواهند کرد.
آقای امیراحمدی، در سه دهه‌ای که از قطع رابطه سیاسی و دیپلماتیک ایران و آمریکا می‌گذره، آیا این اولین بار هست که برای یک سازمانی که دفتر مرکزیش در آمریکا هست مجوزی صادر میشه که بتونه در ایران هم فعالیت کنه؟
من فکر کنم در گذشته مجوزهای کوتاه‌مدت دولت صادر کرده، ولی نه برای تأسیس دفتر. مثلا وقتی که زلزله اومد توی بم مجوز صادر کردن که برای مدت کوتاهی مردم بتونن پول بفرستن، یه چیزای از این دست. ولی بعد از قطع رابطه تا به امروز، تا جایی که من میدونم، این اولین باره که مجوز صادر کرده دولت امریکا که یه دفتر یه سازمان غیر دولتی امریکایی در ایران تأسیس بشه. تا الان نبوده به نظر من. اگرم بوده من خبر ندارم.
بنا به اون چه که گفتید، شما مادامی که دولت جمهوری اسلامی هم مجوز دیگری رو نده برای تأسیس دفتر شما در ایران، صرف داشتن مجوز دولت آمریکا برای این کار ناکافی هست. از سوی دیگه میبینیم که لحن جناح تندرو جمهوری اسلامی نسبت به شما تغییر کرده. از جمله روزنامه کیهان دیگه شما رو با عناوین جاسوس یا دلال رابطه توصیف نمی‌کنه. آقای امیراحمدی، در صورتی که دفترتون باز بشه در ایران، میشه بگید در 6 ماه یا 1 سال اول مهمترین برنامه‌های کاری شما چی خواهد بود؟
در اون مورد ما زیاد هنوز فکر نکردیم. ما الان تمام در این 6 ماه گذشته بیشتر فشارم روی این بود که دولت ایران این مجوز بگیره. الان هم تمام تکیه‌ام روی اینه که دولت ایران به ما اجازه بده که این دفتر رو بزنیم، که امیدوارم این کار اتفاق بیفته. البته شورای امریکاییان ایرانیان در ایران هم همون کار رو میکنه که در امریکا میکنه. ما کارمون ایجاد یک درک بهتر و ایجاد تریبونی برای گفتگو بین ملت‌ها و دولت‌ها بوده. ما کنفرانس میذاریم، کتاب چاپ میکنیم، خبرنامه منتشر میکنیم. حتما شورای ما شورای سیاسی نیست، شورای دیپلماتیک نیست، شورای غیر دولتیه، شورای مردمیه و ما در کار رابطه ایران امریکا به طور مستقیم یا غیر مستقیم، برای اینکه رابطه باشه یا نباشه، جز از همین طرقهایی که عرض کردم دخالتی نداریم و نخواهیم کرد و شورای ما کاملا غیر سیاسی از این دیدگاه.
ولی با این حال شما به طور مشخص به عنوان رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان با عالی‌ترین سطوح سیاسی چه در واشنگتن و چه در تهران تاکنون دیدارهایی داشتید؟
آره، ما همون کارم تو ایران می‌کنیم. عرض کردم به هر حال ما همون روشی رو که در امریکا در این 17 سال پیش پیش گرفته ایم، در ایران هم همین کار رو خواهیم کرد. یعنی ما سعی می‌کنیم که از طریق کنفرانس، جلسات، کتاب، نشریات دیگه تا جایی که ممکنه یک درک درستی از مسائل ایران امریکا بدیم. فعلاً اندر هم یک کوچه هستیم، کار زیادی در پیشه. من امیدوارم که وقتی که این اجازه را از دولت ایران گرفتیم بشینیم با اعضای هیئت مدیره خودمون ببینیم که باید چجوری این جریان رو پیش ببریم. احتمالاً توی ایران هم این دفتر اعضای هیئت مدیره خودش رو خواهد داشت.
هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان، با نیما تمدن از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
اول اکتبر در تقویم سازمان ملل روز جهانی سالمندان نامگذاری شده است. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ستاره سعید نزدیک به 70 ساله است. او اکنون پرتلاش اما خسته در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به آموزگاری مشغول است. 38 سال سابقه آموزگاری دارد و اکنون با اینکه وقت استراحت و فراغتش رسیده، اما ناچار است همچنان روزها و هفته ها به مدرسه برود تا در پایان هر ماه مبلغ 150 سامانی دستمزد یا به قول خودش نفقه بگیرد.
من 38 سال شده مکتب کار میکنم و نفقه من اول کمتر بود، حاضر 150 سامان شده است. به این نفقه ای که ما میگیم، مدامی که یک خلط آردی ما 110 سامان 120 سامان هست، زندگی بردن دشوار است. چونکه آدم کلان سال شود، بغیر از خوردن با بسیارتر برای طبابتشان دوروری لازم می شود، البته این نفقه ما کمی میکند.
خانم مینو در تهران زندگی میکند و 68 سال دارد. او میگوید اجازه نداده سنش بر او چیره شود و همچنان با برنامه ریزی روزهایش را رو مفید میگذراند.
از خواب که بیدار میشم به هر حال به جز اون کارهای به اصطلاح معمولی روزمره، یه مقداری البته من از قبل همیشه برنامه‌مو مینویسم که امروز چه کارهایی انجام بدم. باید اگه خرید کنم آماده میشم میرم دنبال خرید. اگر خرید ندارم پخت و پز دارم، به پخت و پزم میرسم. اگر شستنی هست ماشین لباسشویی رو راه میندازم. به وضع خونه میرسم، یه مقداری به خودم میرسم. به سلامتیم فکر میکنم که امروز باید چیکار کنم که حالم بهتر باشه. موزیک گوش میکنم، سعی میکنم روحیم رو خوب کنم، سعی میکنم امیدوار باشم هرچقدر خبرها بده.
افراد شبیه به ستاره و مینو در دنیا فراوانند. بعضیشان هنوز شور زندگی در سر دارند و نشاط خود را در پایداری امید میبینند. اما بعضی دیگر هم هستند که در گوشه آسایشگاه یا در خانه تنها روزگار می‌گذرانند و امیدی کمرنگ در چشمانشان دیده می‌شود. سازمان بهداشت جهانی مرگ زیر 80 سالگی را مرگ زودرس تلقی می‌کند. این استاندارد به این معنی است که باید شرایط زندگی حدود 600 میلیون سالمند در جهان بهبود یابد. اما سالمند بودن یا پیری به چه معناست؟ سازمان بهداشت جهانی مراحل زندگی را به 5 دوره تقسیم می کند. از تولد تا 18 سالگی دوران کودکی، از 18 تا 35 سالگی دوران جوانی، از 35 تا 55 سالگی دوران میانسالی، از 55 تا 65 دوران مسنی و از 65 به بالا دوران پیری. با این تعریف در حال حاضر نزدیک به 6 میلیون نفر از جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می دهند. یعنی اندکی بیش از 7% از کل جمعیت را. جمعیت غالب ایران را جوانان تشکیل می دهند، اما همین موضوع می تواند در تصمیم گیری های بلند مدت نگران کننده هم باشد، زیرا رقم بالای فعلی است که در آینده جمعیت سالمند ایران را تشکیل خواهد داد. پیش بینی می شود طی 20 سال آینده جمعیت سالمند ایران تقریبا 3 برابر شود. چند سالی است که کارشناسان در ایران نسبت به وقوع بحرانی به نام بحران کهنسالی در دهه های آینده خبر می دهند. آنها میگویند از 2 دهه پیش کسی از مسئولان جمهوری اسلامی به هشدارهایشان درباره بحران شغل برای کشوری پر جمعیت توجه نکرد و امروز نیز اگر برنامه ریزی نشود این خطر هست که 2 دهه دیگر جمعیت جوان کشور پیر شود و بحران کهنسالی روی بنماید. مهرداد درویشپور روانشناس و استاد دانشگاه در سوئد:
با تامین اشتغال و ایجاد امید به زندگی این امکان فراهم میشه که جامعه جوان بتونه به عنوان نیروی کار مفید در جامعه ایفای نقش کنه و حتی وقتی وارد کهنسالی هم بشه با برخورداری از یک کیفیت درخور در زندگی این دوره رو هم سپری کنه. اما زمانی که ما میبینیم جامعه ما ترکیب جمعیتی جوانش بسیار گسترده است، اشتغال در کار نیست، امید به زندگی کمرنگه، سطح کیفیت زندگی نازل هست، ما شاهد یک پروسه بسیار دردآور خواهیم بود. یک جامعه جوان به سرعت پیر خواهد شد بدون اینکه توانسته باشه در کار از کارایی لازم برخوردار باشه، بدون اینکه بتونه ایفای نقش درخور در رشد جامعه داشته باشه و بدون اینکه جامعه بتونه شرایط یک زندگی به اصطلاح درخور رو برای فرد فراهم کرده باشه.
تا کنون در ایران از طرح‌های متعددی برای بهبود شرایط زندگی سالمندان سخن گفته شده است. جدیدترینشان طرح گنجینه است که از سال 83 مطرح شده. بر پایه طرح گنجینه سالمندان بالای 65 سال می توانند کارت منزلت بگیرند. با کارت منزلت می توان به رایگان از خدمات رفاهی شهرداری مثل اتوبوس، مترو، مراکز فرهنگی، تفریحی، ورزشی و کتابخانه استفاده کرد. پیش از طرح گنجینه البته طرح‌های دیگری نیز در جریان بوده. در حال حاضر در ایران 3 سازمان هستند که مستقیماً در بهبود شرایط زندگی سالمندان نیازمند مستمری نقش دارند. سازمان بازنشستگی کشور، کمیته امداد و سازمان تأمین اجتماعی. اما مهمتر از خدمات اجتماعی امید به زندگی است. امید به زندگی را می توان بر اساس علوم اجتماعی به طور ساده میزان متوسط سالهایی دانست که انتظار می رود فرد در یک کشور به آن عمر برسد. سن امید به زندگی در ایران چند سال است؟ طبق آمارها سن امید به زندگی در زنان سالمند ایرانی 72 سال و در مردان سالمند ایرانی 68 سال است. ایرانیان از دیرباز کهنسالان را موجب برکت زندگی دانسته و باور داشتند آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند. امروز نیز آمارها نشان از آن دارد که در ایران فقط حدود 7% از سالمندان تنها زندگی می کنند. با اینکه این رقم در مطالعات اجتماعی نشانگر کاهش اختلالات روانی نظیر افسردگی و اضطراب است، اما با همه اینها افزایش مشکلات اقتصادی، سالمندان امروز را با دشواری‌های بسیار بیش از گذشته روبرو کرده است.
حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی داشت به وضعیت سالمندان به مناسبت روز جهانی سالمندان.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
دانشمندان ناسا میگویند فضاپیمای فینیکس در محل فرود خود روی سیاره بهرام شواهدی مبنی بر وجود آب در گذشته آن سیاره را کشف کرده و برای نخستین بار بارش برف را نیز بر سطح این سیاره مشاهده و ثبت کرده است. الهی روانشاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آزمایش‌ها روی خاک کره مریخ نشان داده که 2 ماده معدنی که معمولاً در آب شکل می‌گیرند در سطح این سیاره وجود دارند. پژوهشگران می‌گویند این مواد کلسیم کربن‌دار است که معمولاً در لایه‌های گچ و سنگ بر روی کره زمین هم یافت می‌شوند. اما هنوز هم شکل‌گیری این مواد یک راز سربسته است. ویلیام باینستون، یکی از دانشمندان فعال در این ماموریت فضایی، در دانشگاه آریزونا به خبرگزاری فرانسه گفت: حقیقت این است که تمام این یافته‌ها هنوز ناروشن هستند. یک دستگاه لیزر در فضاپیمای فینیکس اخیراً بارش برف از ابرهای در ارتفاع حدود 4 کیلومتری بر فراز این فضاپیما در آسمان مریخ را مشاهده و ثبت کرده است. برفی که قبل از رسیدن به سطح کره مریخ بخار شده بود. فضاپیمای فینیکس در ماه مه سال جاری در دشت‌های منطقه قطب شمال کره مریخ فرود آمد. ماموریت 3 ماهه آن تحقیق در مورد وجود عوامل مناسب بر سطح کره مریخ برای زیست موجودات چند سلولی بود. یکی از مهمترین یافته‌های این ماموریت تا این لحظه تایید وجود یخ در سطح کره مریخ بوده است. پژوهشگران فضایی بر اساس یافته‌های فضاپیماهای قبلی که در مدار کره مریخ اطلاعات ماهواره‌ای را جمع‌آوری کردند، حدس می‌زنند که لایه‌های از یخ زیر سطح این کره در قطب شمالی آن وجود دارد. اما فضاپیمای فینیکس در تحقیقات خود وجود میزان کمی از مواد معدنی و مغذی در خاک این سیاره را کشف کرده است. دانشمندان معتقدند که احتمالاً مقداری آب راکت در این بخش از کره مریخ وجود داشته و یا بخشی از لایه‌های یخ ذوب شده با مواد معدنی در خاک این سیاره ترکیب شده است. پیتر اسمیت، دانشمند ارشد دانشگاه آریزونا، می‌پرسد: آیا این یک منطقه قابل زیست در سطح کره مریخ است؟ و همزمان پاسخ می‌دهد: به نظر من ما داریم به اثبات این فرضیه نزدیک می‌شویم. او می‌افزاید: ما می‌دانیم که کره مریخ پس از این هم باعث اعجاب ما خواهد شد. ما هنوز به پژوهش‌های خود در این زمینه پایان ندادیم. کره مریخ امروز سطحی کاملاً سرد و خشک دارد بدون هیچ نشانه‌ای از آب. اما دانشمندان معتقدند که این سیاره زمانی گرم‌تر و مرطوب‌تر بود است. مؤسسه فضای آمریکا ماموریت 3 ماهه فضاپیمای فینیکس را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کرده است. البته اگر این فضاپیما بتواند چنین مدت طولانی تاب بیاورد. با پایان گرفتن فصل تابستان نور و گرمای کمتری به سطح کره مریخ میرسد و این شرایط ممکن است بر کار این فضاپیما تأثیر منفی داشته باشد. برای مدت کوتاهی در ماه نوامبر هم خورشید بین کره زمین و کره مریخ قرار خواهد گرفت. ارتباط فضاپیمای فینیکس با مرکز کنترل آن در زمین در این مدت قطع خواهد شد. دانشمندان مؤسسه فضای آمریکا می‌کوشند تا قبل از پایان انرژی در فضاپیمای فینیکس از 4 امکان دیگر باقی مانده در این فضاپیما برای آزمایش‌های میدانی استفاده کنند. به این تجهیزات آزمایش‌های میدانی اصطلاحاً اجاق می‌گویند و طوری طراحی شده‌اند که می‌توانند آثار مواد معدنی یا آلی و به خصوص مواد کربن دار را ردیابی کنند. مواد معدنی حاوی کربن معمولاً به عنوان مصالح تشکیل ساختارهای مولکولی زنده تلقی می‌شوند. آزمایش‌های انجام شده تا کنون نتوانستند وجود یاخته‌های سلولی را در این سیاره ثابت کنند.
الهی روانشاد از رادیو فردا گزارش می‌داد و اینک مریم منظوری و تازه‌ترین خبرها.
این رادیو فرداست.
با سلام دوباره. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به سنای این کشور گفت لایحه 700 میلیارد دلاری اصلاح شده دولت برای مهار بحران مالی را بسیار جدی بگیرد و آن را تصویب کند. جورج بوش به خبرنگاران گفت که وی اطمینان دارد این لایحه چهارشنبه در سنای آمریکا به تصویب خواهد رسید. سناتورها باراک اوباما و جان مکین نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا برای شرکت در رأی‌گیری روز چهارشنبه به واشنگتن بازگشتند. جورج بوش گفت لایحه اصلاح شده دولت برای مهار بحران مالی روز جمعه آینده در مجلس نمایندگان آمریکا به رأی گذاشته خواهد شد. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی میگوید دولت‌های اروپایی لازم است ضمن تلاش برای برقراری ثبات در نظام‌های مالی همکاری نزدیکتری با هم داشته باشند. آقای باروسو روز چهارشنبه در کنفرانسی خبری گفت دولت‌ها در زمینه کمک‌های فوری به بانک‌های گرفتار و یافتن راه حل‌های بلند مدت‌تر برای برقراری اعتماد کامل لازم است با هم کار کنند. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید ماموریت نظارتی اتحادیه اروپا در گرجستان به خوبی آغاز شده است. حدود 200 ناظر اتحادیه اروپا روز چهارشنبه عملیات خود را در گرجستان آغاز کردند. نیروهای روسیه قرار است تا 10 اکتبر از محدوده‌های حائل پیرامون مناطق جدایی‌خواه اوستیای جنوبی و ابخازیا خارج شوند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا قرار است روز چهارشنبه با فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان دیدار کند. نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با شورشی در حال رشد در افغانستان روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در سال جاری میلادی تا کنون دست کم 221 سرباز خارجی که بیشتر آنها آمریکایی بودند در افغانستان کشته شدند. جورج بوش در حرکتی مشابه افزایش نیروها در عراق دستور اعزام 5000 سرباز دیگر به افغانستان را صادر کرده است. ایالات متحده مسئولیت بیشتر اعراب سنی در حال نبرد با القاعده را به دولت عراق تفویض کرده است. تحویل مسئولیت تمامی شبه نظامیان عرب سنی ضد القاعده که 100,000 نفر هستند با واگذاری مسئولیت 54,000 نفر از آنها در استان بغداد آغاز شده است. دولت عراق که از مدت‌ها پیش خواهان در اختیار گرفتن مسئولیت این نیروها بود، ماه اوت گذشته با ارتش آمریکا در این خصوص به توافق رسید. در دیدارهای جام جهانی فوتسال در برزیل، تیم ملی فوتسال ایران در حالی که با 3 گل از اسپانیا پیش بود، در نیمه دوم با دریافت 3 گل از مدافع عنوان قهرمانی جهان تن به تساوی داد. اسپانیا با وجود در اختیار داشتن توپ و میدان در نیمه اول، اسیر ضد حملات ایران شد و ظرف 12 دقیقه 3 بار دروازه‌اش فرو ریخت. در دیدارهای دیگر، گواتمالا 1-0 مصر را شکست داد، آرژانتین 5-0 چین را در هم کوبید و اوروگوئه و لیبی به مساوی 3-3 دست یافتند. و خبر دیگر این که رسانه‌های گروهی اسپانیا روز چهارشنبه از بازداشت 3 تبهکار خبر دادند که به نوشته آنها مدعی تبانی در مسابقات جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا یوفا و در نتیجه پیروزی 2-0 تیم زنیت روسیه بر گلاسگو رنجرز اسکاتلند در ماه مه گذشته در بازی فینال در سن پترزبورگ شدند. زنیت پیش از این دیدار بایرن مونیخ را که بخت اول قهرمانی در این مسابقات به شمار می‌رفت در دور نیمه نهایی و در بازی برگشت با نتیجه خرد کننده 4-0 در سن پترزبورگ به زانو درآورده بود. روزنامه آبسه می نویسد گنادی پتروف سردسته یکی از باندهای نیرومند تبهکار روسیه بین 20 میلیون تا 40 میلیون یورو رشوه داده است تا پیروزی زنیت را در دیدار مرحله نیمه نهایی و فینال جام یوفا خریداری کند. همزمان به نوشته روزنامه اسپانیایی ال پائیس، گنادی پتروف در مکالمه تلفنی که مشروح آن روی نوار ضبط شده بدون اشاره به واحد پولی مشخصی گفته است که 50 میلیون به بایرن مونیخ پرداخت شده است. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا میگوید تصمیم گرفته است که در این باره تحقیق کند. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از مریم منظوری. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. و ما در گیرودار بحران مالی جاری و تلاش ها برای مهار آن، مجله اقتصادی رادیو فردا را میشنویم با خبرها، گفتگوها و تحلیل‌هایی از جهان اقتصاد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی.
خوشحالیم که شنونده مجله هفتگی اقتصادی هستید.
مجله اقتصادی این هفته را با این سرخط ها برایتان ورق خواهیم زد.
بحران مالی در جهان همچنان مهمترین چالش اقتصادی.
جدل دو کارشناس اقتصادی را درباره ابعاد سیاسی این بحران میشنوید.
پس از ماها گمانه‌زنی رئیس کل بانک مرکزی از کار برکنار شد. گزارش‌های نهادهای اقتصادی جهان درباره وخیم‌تر شدن اوضاع سرمایه‌گذاری و فساد در ایران.
و نگاهی به رویدادهای بورس در تهران.
با ما بمانید. و اما چشم‌ها همه متوجه واشنگتن شدند، با این امید که مجلس نمایندگان آمریکا به بسته پیشنهادی 700 میلیارد دلاری برای نجات سیستم مالی و پولی آمریکا و جهان رأی مثبت دهد. مجلس نمایندگان روز دوشنبه برخلاف انتظار بسته پیشنهادی دولت را رد کرد و جالب این که بیشتر نمایندگان مخالف با این بسته جمهوری‌خواه و از حزب حاکم بودند. در این میان اما پس لرزه‌های بحران بانک‌ها در آمریکا به اروپا رسیده و دولت‌های اروپایی هم مجبورن با ده‌ها میلیارد یورو از فروپاشی نظام بانکی جلوگیری کنند. دولت‌های بریتانیا، بلژیک، هلند، آلمان و غیره با پمپاژ میلیاردها یورو امیدوارن بتوانند از پیامدهای منفی تلاطم در بازارهای مالی تا حد ممکن بکاهند. تحلیلگران بحران مالی کنونی را با بحران اقتصادی جهانی در دهه 30 میلادی مقایسه می کنند و تنها راه برون رفت از این بحران را تزریق موقتی پول به بازار می دانند. اما در ورای پیامدهای اقتصادی بحران حاضر، این بحران به یک سلسله بحث‌های سیاسی دیرین نیز دامن زده است. از جمله اینکه آیا سیستم اقتصادی سرمایه‌داری می تواند بر این بحران چیره شود یا نه؟ در مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا ما به این جنبه از پیامد بحران مالی پرداختیم و با دو کارشناس اقتصادی با دیدگاه‌های متفاوت به گفتگو نشستیم. دکتر فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، و دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس. آقای رئیس دانا، آیا این بحران از نظر شما قابل پیش بینی بوده با توجه به تحلیل هایی که موجود هست و نظرگاه های اقتصادی رایج؟
شماره کمی از اقتصاددانان می توانند در واقع بگویند که شدت و زمان حتی تقریبی رو دقیقاً پیش بینی می کردند. اما یه واقعیت وجود داره. کسانی که با ابزارهای فکری که من بهش علاقه دارم مجهز هستم فکر می کردند نوسانات اقتصادی یا به زبان دیگر ادوار تجاری رو در ایالات متحده و در نظام‌های سرمایه‌داری انتظار می کشند. در گذشته اتفاق افتاده، قابل پیش بینی بود و در آینده هم اتفاق می افته. گیرم نوع نوسانات در هر 50 سال 40 سال متفاوت میشه.
خب آقای خاوند، این قابل پیش بینی بود از نظر آقای رئیس دانا، ولی چرا مؤسسات مالی و پولی عظیم نتوانستند چنین چیزی رو پیش بینی کنند و یا اینکه خودشون آماده مقابله با یه چنین بحران هایی کنند؟
ببینین اقتصاد سرمایه‌داری از بد و پیدایشش، یعنی اواخر قرن 18 هم اول قرن 19 هم همیشه با بحران همراه بوده. در حال حاضر ما با یک وضعیت بحرانی اقتصادی روبرو هستیم در یک بافتار جدید اقتصاد جهانی که ناشی از جهانی شدنه. به این معنی که اگر در گذشته بحران‌های اقتصادی در محدوده خاص کشورهای پیشرفته صنعتی جریان پیدا می‌کردند، ما در حال حاضر با اقتصاد جهانی شده ای روبرو هستیم که بخش بزرگی از بشریت هم به اقتصاد سرمایه‌داری وارد شدند، از هند گرفته تا چین تا برزیل، و بنابراین ما در یک اقتصاد عظیم سیاره‌ای جهانی هستیم و این داده‌های پایه‌ای بحران رو عوض میکنه تا اندازه زیادی. این یک نکته. نکته دیگه اینه که با وجود این که بحران قابل پیش بینی هست، علم اقتصادی و تجربه اقتصادی به بانک‌های مرکزی، علمای علم اقتصاد، تصمیم گیران امکاناتی هم داده که بتوانند پیش بینی کنند، پیشگیری کنند، تا آنجا که میتوانند جلوی بحران و شدت اون و تأثیر اون رو بگیرند. در مورد این بحران اخیر می شود گفت که در ورای مسائل مربوط به آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی که پیشرفت‌های بسیاری رو نصیب بشریت کرده و دستاوردهای بسیار بسیار درخشانی داشته طی این 20 سال گذشته، من جمله برای کشورهای معروف به جهان سوم، منتها این شکاف‌هایی داره، انحراف‌هایی هم داره که میتونه مورد استفاده گروه‌های سودجو قرار بگیره، و این وضعیتی است که در اقتصاد آمریکا پیش آمد. شماری از بانک‌های آمریکایی در نهایت بی‌مسئولیتی عمل کردند و مشتقات مالی ناشی از وام‌های مسکن رو به تمام دنیا منتقل کردند.
آقای رئیس‌دانا، چه پیامدهایی این بحران میتونه در دراز مدت برای اقتصاد جهانی و به ویژه برای اقتصاد ایران داشته باشه؟
ببینید، پیشاپیش خدمتتون عرض می‌کنم ابزارهایی که سرمایه‌داری ابداع کرده هرگز برای پیشگیری و برای متوقف کردن همیشگی بحران نیست. سرمایه‌داری به نظر من با جهانی شدن در کولاک و در گرداب تازه‌تری قرار گرفته و پیش‌بینی نمی‌تونه بکنه و پیشگیری هم نمی‌تونه بکنه. می‌تونه بعضی از چیزا رو مرمت بکنه. حکایت مواد مخدره که تا زمانی که از این ابزارهای موجود درمانی سطحی استفاده میشه نمیتونن ریشه‌کن کنن، میتونن برخی از معتادان رو با کاهش آزاردهندگی روبرو بکنن.
آقای رئیس‌دانا، این پیشبینی ها پیش از این هم میشده، در دهه های پیش هم میشده که سرمایه داری نمیتونه ادامه پیدا کنه بلکه این بحران ها نابودش میکنه، ولی خب عملا الان به مقطعی رسیدیم که گستره خیلی وسیع تری اون کشورهای سابقا سوسیالیستی هم در واقع به این پیوستن.
بله.
شما وقتی میگین این یک حالت مسکن داره، یعنی چی؟ یعنی چه زمانی برای این مسکن قابل تصور بود؟
پیشبینی هایی که میگفت از که سرمایه‌داری نابود میشه، او چیزی نبود که من گفتم. من این نگفتم. من میگم با بحران های فزاینده روبرو میشه و این بحران های فزاینده مردم محروم و فقیر رو هرچی بیشتر به کام میکشه. نه خیر، من قبول ندارم نظر آقای خاونده که جهانی سازی اعجاز کرده، پیشتفتای شگفت انگیز آورده. در سطح جهان بنا به پیشبینی های قرار بود مثلا جهانی سازی موجزه بکنه فقر به زیر 900 میلیون نفر در سطح جهان برسه، الان به 1400 میلیون نفر رسیده است. کشورهای فقیر هرچه بیشتر به کام میروند و ضربه میخورند، و در خود آمریکا هم این مالیات دهنده های فقیر و مردم محروم هستند که دارن محروم تر میشن. بنابراین جهانی سازی بخشی از روند گسترش سرمایه داری است، ولی در کنارش فقر و بحران و گرفتاری هم جزئی از همین روانده. اما تاثیر این بحران در سطح جهان اینجوری است که وقتی در آمریکا بحران گسترده بشه، تاثیرش در سطح جهان خیلی بیشتره تا وقتی که در اروپا میشه. مثلا دیدیم در 1997 آنچه که اقتصاددانان آمریکا نام بردند، یعنی گربه های رنجور به جای ببر های آسیایی، اون گربه های رنجور به نوعی اعاده شدن، گرچه ندیگر به اون سطح سابق، اون رشد سابق رو پیدا نکردن. در عوض این چین بود که اعاده شد. اما اون بحران به هر حال به آمریکا سرایت نکرد و اقتصاددانان آمریکایی سرفرازانه میخندیدن به اون گربه های رنجور. اما الان این بحران در داخل آمریکا ایجاد شده و نمونه هاش در اروپا دیده میشه. به این ترتیب من گمان میکنم این بحران چون در قلب تجارت مالی جهانی رخ داده سرایت میکنه، اما اتفاقا در مورد ایران بگذاری که آقای دکتر خاوندم صحبت بکنن، دور بعد من صحبت کنم، چون معتقدم به سادگی به ایران منتقل نمیشه. دلایلش هم گسست اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی است و این رو حالا لزوما من مثبت نمیبینم.
آقای خاوند؟
بله، عرض کنم همونطور که گفتم اقتصاد سرمایه‌داری همیشه با بحران زندگی کرده و با بحران هم زندگی خواهد کرد. بحران در ذات این هست، منتها فرق هست بین بحران و فاجعه. اقتصادهای سرمایه‌داری دچار بحران میشن. سوسیالیسمی که از بین رفت یک فاجعه بود که ما نمونه اون رو در شوروی دیدیم و نمونه امروزی خودش رو در کره شمالی میبینیم. بنابراین من شخصا ترجیح میدم با بحران زندگی کنم و دچار فاجعه نشم. نکته دوم اینه که بخش بزرگی از بشریت به رغم گفته آقای رئیس دانا از جهانی شدن سود بردند. صدها میلیون چینی، صدها میلیون هندی به عرصه اقتصاد نوین پیوستند. برزیل پرزیدنت لولا با برزیل گذشته‌ای که هم نسل‌های من می‌شناختند تفاوت بنیادی داره. مکزیک در وضعیت دیگری به سر می‌بره. کره جنوبی کشور دیگری است. ترکیه در کنار ایران کشور دیگری است. بنابراین من فکر می‌کنم برای اینکه ملت ایران در آینده بتواند راه خودش رو پیدا بکنه، بیاییم یه مقداری واقعیات جهان رو با اونها مورد بررسی قرار بدیم و به تاریخ قدیم برنگردیم. این بحران در حال حاضر وجود داره و همونطور که عرض کردم عامل عمدش اینه که بسیاری از اصول بنیادی نظام سرمایه‌داری فراموش شده. نظام سرمایه‌داری قانون جنگل نیست. نظام سرمایه‌داری کازینو نیست. نظام سرمایه‌داری غرب وحشی نیست. نظام سرمایه‌داری نظام مبتنی بر قانونه. بنابراین کسانی در این نظام و به خصوص در آمریکا و همینطور در اروپا اقتصاد رو با کازینو اشتباه کردند و قوانین رو هم رعایت نکردند. شکاف‌هایی در این قانونه، باید به این مسائل پرداخت و اون رو اصلاح کرد. هزاران نفر در جهان با استفاده از وام‌های بانکی خانه خریدند. هزاران شرکت دست اول در دنیا به برکت بانک‌ها به وجود آمده و در حال حاضر هم این دشواری موجوده. بنابراین بر اساس این دشواری ما سعی نکنیم که نوعی بازگشت به عقب رو تجربه بکنیم.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش می شود و دوباره دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه، یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب، و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای رئیس دانا، در حال بحران یا فاجعه؟
اتفاقا نظام سرمایه‌داری نظام جنگله. اتفاقا بازار بورس بازار قمارخونه است. یعنی چی؟ شما یک ورق کاغذ می‌خری و قیمتش میره بالا میاد پایین. ما که اقتصاددانی می‌دونیم پشوانه تولیدی نداره که حبابه. حبابیه که می‌تره که بترکید و این موج انفجارش همینطور داره به جهان سرایت می‌کنه. این نظام فقط بحران ایجاد نمی‌کنه، فاجعه هم ایجاد می‌کنه. به هر حال اون سوسیالیسمی که ایشون مورد نظرش بود تمام شد. الان ما با یه واقعیت روبرو هستیم.
خب می‌خواستین درباره ایران هم
معذرت می‌خوام. هر چی که به پیوند به نظام مالی جهانی بیشتر باشه، این بحران بیشتر اونجا منتقل میشه دیگه. در ایران به خاطر اینکه ایران یک جو انزوای اقتصادی داشته و عقب ماندگی‌های زیادی رو در رشته‌های تکنولوژیکی، کشاورزی تجربه میکرده، این همه زیرساختایی که ساخته شده در ایران بهره‌وری عمومی رو بالا نبرده، این انزوا حالا به هر حال مثل برخی از پدیده‌های مثبت یا منفی دیگر که نتایج معکوس خودشو میده، موجب شده که در اینجا بحران به سادگی به ایران نفوذ نکنه. اما به طور عمومی اقتصاد ایران چون آسیب پذیره، وقتی قیمت‌ها در بازار جهانی، چون این بحران با رکود تورمی هم همراهه، وقتی قیمت‌ها در بازار جهانی بالا بره با توجه به این تحریم هم که هست، اون وقتش ضربه های خیلی بدتری به اقتصاد ایران میخوره.
خب اگر اجازه بدید من یه سوالی همینجا بکنم، چون نمونه ترکیه رو داریم، نمونه ایران رو داریم. ترکیه کشوری که جزء این گستره جهانی شدن هست و ایران کشوری که به قول شما در انزوای اقتصادی قرار گرفته. خب شما به عنوان یک اقتصاددان کدام از این مدل رو ترجیح میدین؟ وضعیت ترکیه با صادرات 80 میلیارد.
من یه نظام رفاهمند و بهتر رو انتخاب میکنم. ضمناً شما بیایید فقر رو و محرومیت رو از آناتولی هم ببینید. فقط به استانبول که 60% از صنایع ترکیه رو دور خودش جمع کرده توجه نکنید. قرار نیست که اگر به اقتصاد ایران انتقاد میکنم ترکیه رو انتخاب کنم. مثلا اینجور برخورد کردن شاید مجبور کردن یه متفکره.
من منظورم این بود که در واقع شما وقتی میگین که نه اون نه اون، یک سیستم دیگه، ما در ایران یک تجربه 30 ساله اقتصاد دولتی رو هم داریم. یعنی شما
واقعا میخوام بهتون بگم آنچه که در ایران هست تمام اشتباه گوییست. الان در ایران دیگه اقتصاد دولتی وجود نداره. 65% این اقتصاد در دست بخش خصوصیه، گیرن بخش خصوصی خودمونیاشون. چندی پیش بانک جهانی ایران رو پیشتازترین کشور در خصوصی سازی اعلام کرد. اتفاقا وقتی بلایی به سر میاد معنیش این نیست که ما به این اقتصاد سرمایه‌داری یا دولتی یا بخش خصوصی یکی رو بعد انتخاب کنیم. ما احسان مردم سالار و دموکراتیک میخواد و اونی که دولت در دموکراتیک باشه. وقتی دولت دموکراتیک باشه، وقتی مردم حضور داشته باشن در صحنه، در آن چنین شرایطی من کماکان خواهم گفت که قلل استراتژیک اقتصادی مثل نفت باید در دست یک دولت دموکراتیک باقی بمانه. اما وقتی رها میکنیم اقتصادو به امان کور و کر بازار و اسمش میذاریم اقتصاد آزاد، من اینجا وجدانن باید کلمه آزاد رو نشاب بدم. این اقتصاد یلس، اقتصاد ولنگاره. من مدلم رو گفتم، حالا زیاد صحبت کردم، ببخشید.
خواهش میکنم. در حال آقای خاوند، آقای رئیس‌دانا، اگه من درست ایشون رو فهمید باشم، در آخر به این نتیجه رسیدن که یک دولت دموکراتیک در واقع میتونه اقتصاد خوبم داشته باشه. از طرف دیگه در کشورهایی که در حال سرمایه‌داری از سوئد گرفته تا آمریکا حاکمه، خب نمیشه منکر این شد که دموکراتی در این کشورها نیست. چه نتیجه گیری شما میکنین از این بحثی که الان داشتیم، هرچند که وقتم تقریبا در حال اتمام هست؟
اگه به نقشه دنیا نگاه کنیم، میبینیم که هیچ کشوری که در اون دموکراسی باشه صاحب اقتصاد سوسیالیستی نیست. در تمام این کشورها که دموکراسی وجود داره، پایگاه اقتصادی اونها هم اقتصاد آزاده. ولی در عوض ایجاد اقتصاد آزاد به معنی استقرار حتمی دموکراسی نیست. کما که چین تا اندازه زیادی در راه اقتصاد آزاد پیش رفته، ولی نظامش نظام کمونیستی و نظام خودکام است. ولی در مورد اینکه بین دموکراسی و اقتصاد آزاد ارتباط تنگاتنگ وجود داره، من شخصا تردیدی ندارم.
خب خیلی متشکرم از شما که وقتتون به ما دادین و امیدواریم که باز هم این بحث رو ادامه میدیم. آقای رئیس‌دانا مطلبی دارین بفرمایید؟
عزیزم زنده باشید.
خدا نگهدار.
مرحمت شما بود.
خدافظ. در اینجا میرسیم به چند خبر اقتصادی.
در هفته‌های اخیر بانک مرکزی، سیاست‌های پولی و اختلاف رئیس کل بانک مرکزی با سیاست‌های پولی و اقتصادی دولت در کانون رویدادهای اقتصادی در ایران قرار داشت و سرانجام با برکناری یا کنارگیری طهماسب به مظاهری از مقام خود ظاهراً و موقتاً این درگیری‌ها پایان یافته است. در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برکناری طهماسب به مظاهری را گامی در راه هماهنگ‌تر کردن تیم اقتصادی دولت در آستانه اجرای طرح تحول اقتصادی خوانده است، طهماسب به مظاهری در آخرین نامه خود به رئیس جمهوری دلیل کنارگیری خود را بی توجهی دولت به گزارش‌های کارشناسانه بانک و پیشنهادهایی که برای حل مشکلات مالی و پولی ارائه شده بود ذکر کرده است. در این ماه چند نهاد بین‌المللی اقتصادی در گزارش‌های سالانه خود تصویری بسیار ناامیدکننده از اقتصاد ایران ارائه کردند. پس از سازمان شفافیت بین‌المللی که در گزارش سالانه خود از افزایش فساد اقتصادی و اداری در ایران خبر داده بود، بنیاد هریتیج که نهادی آمریکایی است نیز در گزارش سالانه خود از سقوط ایران به رتبه 151 در میان 157 کشور جهان از نظر آزادی‌های اقتصادی خبر داد. چکیده این گزارش را از همکارم حسن جعفری میشنوید.
157 کشور، جایگاه ایران رتبه 151. بنیاد آمریکایی هریتیج هر ساله کشورهای جهان را از نظر 10 شاخص اقتصادی رده‌بندی می‌کند. این شاخص‌ها عبارتند از آزادی کار، آزادی تجارت، آزادی مالیاتی، حجم دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، آزادی مالکیت، سلامت اداری و آزادی کارگران. در سال جاری میلادی کشور هنگ کنگ با 90 امتیاز در صدر این جدول ایستاده است. سنگاپور دوم و ایرلند در رده سوم قرار دارند. ایران در این جدول 44 امتیاز گرفته است، یعنی رتبه 151 جدول. پس از ایران 6 کشور انتهایی جدول بدین شرحند: ترکمنستان، میانمار، لیبی، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد info@radiofarda.com.
سازمان تجارت جهانی وابسته به سازمان ملل هم هفته پیش در گزارش سالانه خود درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی اعلام کرد که از بیش از 1800 میلیارد دلار حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان تنها کمی بیش از 700 میلیون دلار نصیب ایران شده است. چکیده این گزارش را از همکارم روزا آژیری می‌شنوید.
گزارش سال 2008 سازمان تجارت و توسعه ملل متحد آنکتاد که چهارشنبه هفته پیش انتشار یافت، از اوجگیری 30% سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در فاصله سالهای 2006 تا 2007 میلادی خبر می‌دهد، از 1411 میلیارد به 1833 میلیارد دلار. در سال 2007 میلادی به گفته آنکتاد، آمریکا، انگلستان، فرانسه، کانادا، هلند و چین از لحاظ جذب سرمایه در ردیف‌های اول تا ششم قرار گرفتند. از کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2007 میلادی 500 میلیارد دلار در کشورهای در حال توسعه انجام گرفته که 156 میلیارد دلار آن به کشورهای آسیای خاوری رسیده است و چین بدون هنگ کنگ به تنهایی 84 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است. و اما نصیب ایران از این همه سرمایه‌گذاری بر پایه آمار آنکتاد تنها 754 میلیون دلار بوده است. سهم بسیار ناچیز ایران در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با همسایگانش بهتر آشکار می‌شود. در سال 2007 میلادی ایران 72 میلیون نفری کمتر از نصف بحرین، 1/3 عمان، 1/17 امارات متحده عربی و 1/32 عربستان سعودی سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است. آمار سازمان آنکتاد در زمینه حجم سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که ارقام ارائه شده از سوی منابع ایرانی درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران چقدر با آمارهای واقعی بین‌المللی متفاوت است. به رغم این آمارها، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به تازگی مجوز ورود سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را در 6 ماه نخست 1386 10 میلیارد دلار ارزیابی کرده و افزوده است که در سال جاری نیز وضع به همین صورت بوده است.
شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که در دقایق پایانی مجله هفتگی به تهران برویم و از رویدادهای مهم بورس از دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران بپرسیم. روز شما بخیر آقای احمدی در تهران.
روز شما هم بخیر آقای زرمدار.
چه خبر مهم در بورس برای شنوندگان ما دارین در این هفته؟
هفته بسیار بدی بود آقای زرنگار. شاخص کل از رقم 11788 واحد با 90 واحد سقوط آزاد به 11698 واحد رسید. نگرانی و التهاب و استرس سهامداران و فعالان بازار قابل وصف نیست. جذب عمومی حاکم بر بورس به شدت نزولی و رکودی است. صفهای فروش در اکثر سهام‌ها حاکی است.
خب دلیل وجود چنین جوی چی است؟ یعنی چه شرکت‌های مؤثر هستند در پیدایش چنین جوی؟
بحران سقوط در بازارهای مالی و بورس ایالات متحده آمریکا که بورس تهران هم سرایت کرده. از طرف دیگه سقوط شاخص بالتیک، شاخص حمل و نقل دریایی به عدد 3217 واحد در این هفته دورنمای بدی برای سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی به وجود آورده. دورنمای سهام شرکت‌های سیمانی مثل فولادیا خراب و نگران کننده است. رکود ساخت و ساز در دنیا و ایران، رکود نرخ جهانی فلزات و شمش و بیلت، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن توسط بخش خصوصی، رکود درهای عمرانی دولت در ایران، افزایش تولید سیمان و فولاد و افت شدید نرخ جهانی فولاد. شرکت‌های دارویی هم اوضاع خوبی ندارن، چون ایران در صنعت دارو از چالش بزرگی به نام ناکارآمدی مزمن در عرصه تحقیق و پژوهش و تولید داروهای جدید رنج میبره. صنعت خودرو هم با حمایت شدید تعرفه دولت سر پا مونده، به صورتی که دولت طبق اخبار واصله یارانه انرژی سوخت و برق به صنایع رو هم قطع کنه و به نرخ آزاد به اونها انرژی و برق بده، بسیار شرکت‌های بورس تهران هم با کاهش شدید سود و بعضاً با زیاندهی مواجه خواهند شد.
چه شرکت‌هایی خبرساز بودند در بورس در این هفته؟
داغ‌ترین و خبرسازترین خبر این هفته که بمب در بورس تهران ترکید، شکست و محکومیت شرکت تجهیز نیروی زنگان در دادگاه بود. در پی شکایت شرکت سرمایه‌گذاری روزآمد، سهامی آن و چند سهامدار جزء از شرکت تجهیز نیروی زنگان مبنی بر خودداری شرکت زنگان از پرداخت سود سهام قانونی و حقه شاکیان، هادی مقصودی فر وکیل شوکات موفق شد برای اولین بار در تاریخ بورس رأی دادگاه مبنی بر محکومیت شرکت زنگان را به دست بیاورد. این رأی تاریخی دادگاه پیامی آشکار برای تمام شرکت‌های بورسی است که سود سهامداران جزء رو یا با تأخیر پرداخت می‌کنند یا بلوکه می‌کنند.
چه پیش‌بینی می‌شود کرد از تحولات بورس در هفته آینده؟
همانند هفته جاری و هفته‌های اخیر، روند نزولی و رکودی عمیق حاکم بر بورس تهران در هفته آتی نیز کماکان به قوت خود باقی است و تا اقتصاد آمریکا از رکود عمیق کنونی خارج نشه و به تکلیف رئیس جمهور آتی جمهوری اسلامی ایران در انتخابات 22 خرداد 88 و سیاست‌های اقتصادی و بورسی وی مشخص نشه، سرمایه‌گذاران ترجیح میدن با احتیاط و محافظه‌کاری بسیار زیاد با سرمایه‌گذاری در بورس تهران برخورد کنند.
با سپاس از آقای علیرضا احمدی در تهران، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر.
به پایان مجله این هفته رسیده ایم.
من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
به شما خدا نگهدار میگوییم
با آرزوی اوقاتی خوش برای شما.
و ما شما میتوانید در طول 24 ساعت شبانه روز با پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای گوناگون خود را روی پیامگیر رادیو فردا بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113. همچنین میتوانید پیام‌های کوتاه خود را به وسیله SMS برای رادیو فردا ارسال دارید. شماره پیامک گیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50. و ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com. با رادیو فردا در تماس باشید. به ثانیه های پایانی مجله نیمه شب نزدیک می شویم. لحظاتی دیگر تازه ترین خبرها را خواهید شنید.